الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از اینکه در فصل اول فرمودند که انسان اگر توجه بکنه بدون هیچ گونه استدلالی خودش رو مییابد و میفهمد که خودش غیر بدنه، حالا همین نتایجی رو که در اون فصل گفتیم میخوان بگیرن تصریحاً در دو فصل بیان میکنن. فصل اول این است که اون که مییابد و درک میکند کیست؟ در همون فرض و در همون مسئله، یعنی وقتی انسان خود رو درک میکنه اون مدرک کیه و چیه؟ فصل دوم از این دوتا فصل که میشه فصل سوم از این نمط این است که اون مدرک چیه؟ اون چرا که ما درک میکنیم، حالا در اون هوای تلخ یا هر وقت دیگه که قدرت پیدا کنیم خودمون رو درک بکنیم، اون مدرک ما چیه؟ هدف این است که در این دوتا فصل اثبات بکنن که مدرک خود انسانه، مدرک هم خود غیر محسوسه، یعنی اون نفس مجرده. نفس به عنوان یک حقیقت غیر محسوس مدرکه و همون خود او هم مدرکه. پس مدرک و مدرک یه امریست که غیر این بدن و اعضاء بدنه. حالا اما مسئله اول این است که مدرک چیز؟ بفرمایید که مدرک چیز؟ بله، مدرک من یعنی اونی که انا رو درک میکنه چیست؟ بفرمایید مدرک در انسان یعنی اون چی که در انسان کار درک رو انجام میده یا حواس ظاهری، همین چشم و گوش و بینی، و یا مدارک باطنی است. مدارک جمع مدرکه، یعنی درک کننده های غیر ظاهری در مقابل اون ظاهری. ظاهری عبارت شد از همین حواس پنجگانه یا بیشتر. مدارک باطنی بفرمایید عقل، وهم و مثلا خیال، اون چیزایی که دیروز گفتیم حواس باطنی. منتها فرق مدارک باطنی با حواس باطنی اینه که این مدارک وقتی گفتیم میشه اعم. چرا میشه اعم؟ برای اینکه عقلم شامل میشه. دیروز گفتیم حواس باطنی اونایی است که جزئیات رو درک میکنه، اما مدارک باطنی یعنی چیزایی که در باطن هست و کار درک رو انجام میده. حالا خواه از حواس باشه یعنی جزئیات رو درک بکنه، خواه عقل باشه که کلی رو درک میکنه، عقل وهم و بقیه چیز. خب مدرک در انسان یا حواس ظاهریه یا مدارک باطن. خود اون قوای باطنی و مدارک باطنی یه وقت با حد وسط چیزی رو میفهمن، یه وقت بدون حد وسط. یعنی چیز رو که میفهمن یه وقت با استدلال میفهمن، مثلا میخواد بفهمه خودش هست، ممکنه کسی اینطوری بگه میفهمه که مثلا شادی خودش هست، بعد میگه حالا که شادی من هست پس من هستم. اونطوری که دکارت میگه، دکارت میگه که من پیش از این که خودم رو درک بکنم حالت روانی خودم رو درک میکنم. حالا او تعبیر اندیشه میکنه، ولی اصطلاح اندیشه در فلسفه غرب به خصوص در نظر دکارت یعنی هر حالت روانی. من یه حالتی رو درک میکنم، اون حالت اگر هست باید ذوالحالت هم باشه، می اندیشم پس هستم. پس میشه چی؟ با حد وسط به خودش رسید. یعنی در حقیقت میگه انا افکر، یا فکری مثلا موجود، و کل ما کان فکری موجودن کن تو موجودن. هر وقت فکر من هست من خودم هستم، پس بنابراین من هستم. من هستم میشه مدرک با حد وسط، یه وقتم بدون حد وسط. بدون حد وسط مثل همین تصویر ابن سینا. ابن سینا میخواست بگه ما با حد وسط درک نمی کنیم، ما مستقیما خودمون رو درک میکنیم، و بعدن این با حد وسط رو اصلا نفی میکنه، میگه اصلا محاله، امکان نداره که انسان خودش رو با حد وسط درک بکنه. یعنی در اون فصل، دو فصل بعد، حرف دکارت رو و هر که مثل دکارت حرف بزنه اونجا رد میکنن. ولی حالا در مقام فرضیم میگیم مدرک در انسان در موردی که میخواد خودش رو درک بکنه یکی از این چند فرض باید باشه، یا حواس ظاهری یا مدارک باطنی، اینم با حد وسط یا بدون حد وسط. خود هر کدوم از این دوتا هم یه وقت با کمک قوه دیگر، یعنی عقل استفاده میکنه از یک نیروی خارجی، قوه بیرون از خود انسان. این هم فرضه، و الا ما در قوای ادراکیمون یه همچین چیزی نداریم. یه وقت بدون کمک از قوه دیگر، این یکم همینطور، وقتی هم بدون حد وسط درک میکنه، یه وقت با کمک قوه دیگر فرض میکنیم، یه وقت بدون کمک. پس در حقیقت از نظر احتمالات وقتی انسان خودش رو درک میکنه ممکنه، یعنی محتمله، کسی ممکنه این احتمال رو بده که انسان خودش رو با حواس ظاهری درک میکنه، ممکنه کسی احتمال بده که نه، با مدارک باطنی. وقت مدارک باطنی به صورت نظری و کسبی، یعنی به واسطه یه حد وسطی خودش رو درک میکنه، یه وقت نه، به صورت بدیهی، یعنی بدون حد وسط، بدون قیاس، بدون استدلال. هر کدوم از اینها یا اون مدرکه باطنی، اون مدرک باطن از یه قوه بیرونی کمک میگیره یا کمک نمیگیره. وقتی اینطوری شد پس پنج فرض میشه. حالا ابن سینا میاد میفرماند که اگر مراجعه کنید به اون چه دیروز گفتیم، معلوم میشه که شما با کمک قوه دیگر خودتون رو درک نمی کنید. پس با کمک قوه دیگر دو تا فرضش چی شد؟ حذف شد. چرا با کمک قوه دیگر درک نمی کنید؟ چون فرض در اونجا این بود که شما از همه چیز، هم بیرون از بدنتون هم از همه اعضاء بدنتون غافلید، ولی از خودتون چیه؟ غافل نیست. خب اگر شما با وسیله دیگه‌ای بخواید درک بکنید، باید اون وسیله مورد غفلت شما نباشه، دور از حریم ادراک نباشه، در حالی که فرض بود که اونا همه خارجن. پس معلوم میشه که با کمک قوه دیگر حذف میشه. با حد وسط هم حذف میشه. با حد وسط یعنی اگر مراجعه کنید به اون جریانی که دیروز نقل کردیم، معلوم میشه که ما به کمک استدلال خودمون رو درک نمی کردیم، خودمون رو بدون کمک استدلال می فهمیدیم. پس بنابراین با حد وسط که حذف شد یعنی اینم حذف میشه. میشد از اون طرف بگیم، شاید اگه اونطوری میگفتیم ساده تر بود. با حد وسط نیست، پس این دوتا حذف شد. با کمک قوه دیگر نیست، پس این یکی حذف شد. بالاخره این سه تا حذف شد. حالا که این سه تا حذف شد، پس میمونه که شما که خودتون رو درک میکنید یا با حواس ظاهر مستقیما، اون مستقیما چون حواس ظاهر همیشه مستقیمنه چون محسوسات از بدیهیاته، و یا با مدارک باطن، اونم چی؟ مستقیما، چون با واسطش حذف شد دیگه، با قوه دیگرش هم حذف شد. پس مون دو فرض، یا مدرک یعنی اون قوه‌ای که درک میکنه انرا، یا باید حواس ظاهر باشه یا باید از مدارک باطن باشه بدون واسطه مباشرتا. تا اینجا میرسونه، بعد میگه سم منظور. بعد خودت حالا فکر بکن ببین کدوم یکی از این دوتا هست. حالا کدوم یکی از این دوتا هست؟ بازم ول نمیکنه، در اون فصل بعد وقتی مسئله مدرک رو بیان میکنه این تصریح میشه که حواس ظاهر نیست، ولی نگفتم روشنه، برای اینکه دیروز بنا بود که از تمام حواس ظاهری من استفاده نکنم و غافل باشم، ولی در این حال خودم رو درک میکردم. پس اونم از کار میفته، میمونه فقط یک فرض، و اون این که من با درون خودم خودم را بدون واسطه درک میکنم. یعنی نتیجه این میشه که مدرک خودم هستم، مدرک هم خودم بدون واسطه. حالا این تنبیه اول، تنبیه اول امروز که میشه فصل دوم این نمط. بله، اتحاد عاقل و معقول در ادراک انسان خودش رو، در ادراک مجرد خودش رو هیچ کس منکر نیست. اونی که ابن سینا منکره در ادراک چیزای دیگه است. میگه اگه شما غیرتون رو درک کردید، اون وقت بخواید بگید عالم با معلوم یکیه، اونجا محاله، اون حرف نامربوطیه که فرفوریوس میگفته و مثل که عقلش درست کار نمیکرده. اونطوری میگه تنبیهون به مازا تدرکو هین ازن، با چی درک میکنی؟ در اون فرضی که گفتیم، در اون فرض یعنی در اون هوای تلق، در اون فضای در اون وقتی در اون فضا معلق بودی. البته نمیخوایم بگیم این حکم فقط مال همون وقته، منتها چون اونجا رو مجسم کردیم اونو گفتیم، و الا و قبله و بعده. حالا وقتی انسان بنا شد خودشو درک بکنه در اون وضع با هر چی درک کرد، قبلش هم چیه؟ با همون درک میکنه، بعدش هم با همون درک میکنه، منتها اون وضع ما مشخص کردیم برای اینکه روشن کنیم که مدرک چیه و مدرک چیه، تا نسبت به قبل و بعد از اون وضع هم تکلیف روشن بشه. چون در قبل و بعد نمیتونستیم مسئله رو روشن کنیم، بردیم روی اون وضعی که انسان از همه چیز غافل باشه، و الا حکم اختصاص نداره به اونجا. لذا میفرمند با چی درک میکنی؟ هین ازن، یعنی در اون زمانی که فرض کردیم شما از همه اعضا غافل بودید، اعضایتون از هم باز بود، و بالاخره در یه فضایی که هوای تلقی بود که هیچ اثری نمی کرد و شما رو اذیت نمی کرد، در اون فرد و قبله، قبل از اون، و بعده، بعد از اون، با چی درک میکنی خودت را، ذاتک؟ و مل مدرک من ذاتک، با چی درک میکنی و چیز اون چه درک میشه، یعنی مدرک چیه و مدرک چیه. مدرک چیه میمونه برای تنبیه بعد. اما اون مدرک اتر المدرک منک احد مشاعرک مشاهدتن. آیا فکر میکنی نظر شما این است که مدرک از شما یکی از مشاعر خودتونه، اما مشاعری که مشاهده میکنه، یعنی به نحو مشاهده درک میکنه، یعنی همین حواس ظاهر. منتها ما مشاهده رو فقط در مورد چشم به کار میبریم، چشم یه چیزی میگه میبینه میگه مشاهده، اما ابن سینا اینو در همه ی حواس ظاهر، یعنی شما وقتی یک مثلا غذایی رو در ذائقتون دارید مزمزه میکنید، ابن سینا میگه ها حالا دارید مزهش رو چیکار میکنید؟ مشاهده میکنید. یه صدایی رو در همون وقت که دارید میشنوید میگه این مشاهده یه صداست، مشاهدت و کل شیئن به حسبه. وقتی دستتون رو روی چیز نرمی دارید میکشید میگه اینجا الان مشاهده نرمیه. پس مشاهده اختصاص نداره به اون ادراک بصری، ادراک همه ی حواس ظاهره مشاهده است. از این جهت فرموده آیا مدرک خودتون رو یکی از مشاعر خودتون میدونید در حالی که مشاهده هست، مشاهد یعنی مشاهده میکنند اینا، ام عقلک، یا اینکه نه مدرک شما عقلته. عقل و قوت، بله و قوت غیر مشاعرک، عقل و قوه غیر از اون حواس ظاهر و ما یناسب و حواس ظاهر، قوه غیر حواس ظاهر و اون چیزایی که مربوط به حواس ظاهره، مثل حس مشترک. حس مشترک ولو از حواس باطنه ولی مستقیما مربوط است به حواس ظاهر. خب این ام عقلک و قوتن خودش دو تاست، یعنی یا عقلته یا یه قوه ایست غیر عقل و غیر حواس ظاهر، که در حقیقت میشه سه فرض. منتها در حقیقت اونی که تو ذهن ابن سینا بوده این بوده که آیا مدرک حواس ظاهرن یا غیر حواس ظاهر. ما غیر حواس ظاهر چیه؟ عقل و قوهی غیر از اون حواس ظاهر، که یعنی و غیر از عقل، که در حقیقت اون و غیره ها رو حالا داره بیان میکنه. اون غیر مشاعر ظاهری عبارت است از عقل و قوهی غیر از مشاعر ظاهر. فَإِنْ کَانَ عَقْلَكَ وَقُوَّةً غَيْرَ مَشَاعِرِكَ بِهَا تُدْرِكَ. این غیر افتاده ها، اگر اون مدرک شما عقل شما باشه یا قوهی غیر مشاعرتون، یعنی غیر اون مشاعر ظاهری، چون اینجا مشاعر رو نسینا اطلاق کرد بر اون قوای ظاهری، حواس ظاهره، اگر عقل شما و قوه غیر حواس ظاهرتون هست که بها تدرک، به وسیله او درک میکنی، خودش دو جور میشه، اف به وسطن تدرک ام به غیر وسط. آیا با حد وسط درک میکنی؟ یعنی اول یه چیز رو درک میکنی و از اون پی میبری به خودت اونطوری که مثل دکارت و اینها میگن، یا اینکه نه بدون واسطه مباشرتا خودتون رو درک میکنی. ما از اون نکه، اینجا یه فرض دیگه هم هست، آیا با کمک قوه دیگری درک میکنی یا با کمک قوه دیگری درک نمیکنی؟ منتها این فرض دیگه رو اینجا نیورده ابن سینا، بعدش آورده. حالا ببینید، یه ما از اون نکه تفتق رو فی ذالک حین اذن الی وسط. فکر نمیکنم تو نیاز داشته باشی در ادراک خودت، در اون فرضی که ما کردیم هینه زین، در اون هوائتر به حد وسط، فانه لا وسط، چون در اونجا وسطی موجود نبود، یعنی شما استدلالی نمی کردی، ما شما رو بین هوا و زمین نگر داشته بودیم، همونجا خودتون رو می یافتید، در حالی که هیچ چیزی غیر خودتون رو نمی یافتید خودتون رو می یافتید، وسطی نبود. فکرم نمی کنم شما، یعنی چه؟ یعنی اگه به خودتون مراجعه کنید میبینید اینطوریه. فکر نمی کنم نیاز داشته باشی، یعنی همش ارجاع به اون بدیهیه، چون فرض این بود که اصل استدلال، اصل بیان استدلال نبود، اصل بیان یک تنبیه بود برای امر بدیهی. خب اگر با حد وسط درک نمی کنی فبقی ان تدرک ذاتک من غیر افتقار الى قوت اخرى، پس این باقی مون که شما درک بکنی خودت را، یعنی حد وسط که افتاد دو فرض افتاد دیگه، چه با کمک قوه دیگه چه بدون کمک، باقی مون که درک بکنی شما خودت را بدون نیاز به قوه دیگر. حقش این بود که این که قوه دیگری نقش داره یا نداره اینو اول می فرمودن، گفتن به وسط او به غیر وسط، به معونت قوت او بدون معونت قوه. منتها خب ایناشو گذاشتن دیگه مال خاجه، خاجه اینا رو مفصل توضیح میدن. پس باقی موند که حد وسط که نیست، قوه دیگری هم نیست، قوه دیگری هم نیست، برای اینکه تو همون فضا وقتی ملاحظه میکنید خودتونی تو از همه چیز غیر خود غافل. فبقی ان یکون این ادراک شما خودتون را به مشاعرک، یعنی به حواس ظاهر، گفتیم مشاعر در این عبارت ابن سینا یعنی حواس ظاهر، او به باطنک یا به مدارک باطنی، اما بلا وسط، بدون حد وسط و بدون کمک قوه دیگر، یکی از این دوتاست، اما حالا کدوماشه؟ سمنظر، بعد از این خود دیگه نگاه بکن ببین کدوماشه. کدوماشه البته معلومه که به حواس ظاهری نیست، چون فرض این بود که ما در یه فضایی قرار گرفتیم که حواس ظاهری مقفولون انه، خودشون مقفولون انه، فعالیتشون از کار افتاده، پس بنابراین به حواس ظاهر نیست، میمونه به حواس باطنی. منتها اینش دیگه گفته خودتون بفرمایید. اقولو یرید و تنبیه بر این که انسان لا یدرک نفسه الا بنفسه. اولا میخواد تنبیه کنه، یعنی چه؟ یعنی همون چه که دیروز گفتیم اینا توش بود، منتها حالا داره همون چیزایی که توش بود تصریح میکنه بهش، لذا عنوان رو هم گذاشته تنبیه، یعنی اون مطلبی که گفتیم اینا از توش در میومد، خود شما به اینها رسیدی، اما حالا ما توجه میدیم شما رو به همون چه که درک کردی. یعنی ممکنه شخص چیزی رو درک کرده باشه و ازش غافل باشه، تنبیه برای اینه که او رو از غفلت در بیاره. غافل با جاهل خیلی فرق داره، غافل میداند ولی علم به علم نداره، جاهل اصلا علم نداره. یرید و تنبیه بر این که انسان لا یدرک نفسه الا بنفسه، لا به قوت غیر نفسه، نه به قوه غیر خودش که مثلا یه چیزی بیرونی باشه، ولا به توسط شیء آخر و نه به توسط به حد وسط که حد وسطی بیاد در کار و بشه استدلال نظری، نظیر این که بگم من چون الان نشاطم هست پس خودم هستم، چون اندیشم هست پس خودم هست. و ذالک تنبیه بر این مسئله را به این است که بحث میکنه، یعنی تفحص میکنه از مدرک اندل فرض المذکور، در همون فرضی که ذکر کردیم، یعنی رجل معلق در هواء تلق، بل فی جمیع احوال الادراک، بحث میکنه یعنی پیجویی میکنه از مدرک در اون فرض مذکور، بلکه در همه احوال ادراک پیجویی میکنه که ماهو مدرک چیه، و کذالک المدرک، مدرک هم چیه. اون و مل مدرک و من ذاتک رو خواجه اینجا آورده که بگه اونجا و مل مدرک و من ذاتک نیست که تکرار بشه، و مل مدرک و من ذاتک که در عبارت ابن سینا بود یعنی همین، یعنی و کذالک المدرک. و بعد ابل مدرک، حالا شروع کرد مدرک رو، و قسمه یا قسمه الى المشاعر الظاهره و الى الباطنه، تقسیمش کرد به مشاعر که ظاهرن. این مشاعر ظاهره، چون ابن سینا مشاعر رو اطلاق کرد بر حواس ظاهری، پس گفتن از ظاهره برای تأکیده، برای توضیح مراده ابن سیناست، که ابن سینا دیگه قید ظاهره نداشت، مشاعر مرادش از مشاعر خود ظاهره بود. و الی الباطنه، و تقسیمش کرد به اون قوای ادراکی که در باطنه، کل عقله و غیره. حالا قوای ادراک باطن مثل عقل یا مثل وهمه، نرید سراغ همه قوای باطن مثل حس مشترک، چون حس مشترک رو اینجا میخواد بگه شبیه حواس ظاهره، مناسبه با حواس ظاهره. و بیانه بعد از اینکه این تقسیم رو کرد، ببخشید یه ساعت مون، و قسم الباطنه، خود باطنه رو تقسیم کرد الا ما یدرک و به وسط او به غیر وسط، با حد وسط درک میکنه، یعنی اول یه چیز دیگر رو درک میکنه از طریق او خودش رو درک میکنه یا این که نه. و بعد یه تقسیم دیگر رو هم باز روی همین کرد، یعنی مدارک باطنی دو تا تقسیم داره، یکی تقسیم میشه با حد وسط بدون حد وسط، یکی تقسیم میشه با کمک قوه دیگر و بدون کمک قوه دیگر، که قهرن دو تا میشه چی؟ چهار تا. یعنی اینو میشد دو جور دو تا تقسیم کرد. مدارک باطنی رو بنویسیم، بنویسیم با حد وسط بدون حد، دوباره مدارک باطنی رو بنویسیم، بنویسیم با کمک قوه دیگر بدون کمک قوه دیگر، نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش همین میشد، همین شد که دو تا چهار. تقسیم کرد باطنه رو به اونی که یدرک به وسط او به غیر وسط، و ما یدرک و به نفسه او به قوت شیئن آخر غیره، غیر خودش یه قوه دیگه باشه که بیاد کمکش. نه نه، اون وقت خودش خود اون قوه باطنی میشه مدرک. آخه اون قوه دیگه اگه نقشی در ادراک نداشته باشه نمیتونه کمک باشه، یعنی مدرک نباشه نمیتونه خودش کمک بکنه، آلت نیست، دا تعبیر قوه است. اون که شما میفرمایید آلته، میگیم چشم ابزار ادراکه، اما خود چشم چیزی رو درک نمیکنه. چی درک میکنه؟ باصره درک میکنه، منتها باصره قوه است از قوای نفس. اگه خود باصره درک نکنه دیگه نمیتونید بگید نفس به واسطه باصره درک میکنه، یعنی قوه باصره باید اول درک بکنه تا به واسطه او نفس درک. و بیان ان الادراک فی الفرض المذکور لم یکن به قوت اخرى، بیان کرد که ادراک در اون فرضی که ما ذکر کردیم با قوه دیگر نبود، یعنی به کمک قوه دیگر نبود، نه اینکه فقط خود قوه دیگر درک بکنه، یعنی من قوه باطنیم با کمک یه قوه خارجی درک نمی کرد، ولا به توسط شیء آخر، با حد وسط هم نبود که بشه نظری. چرا؟ لأن المدرک فی ذالک الفرض ذات نیست، فی ذالک الفرض کان غافلا ما یغایره، برای اینکه مدرک در اون فرضی که ما کردیم غافل بود از هر چه غیر اون، پس هم حد وسط افتاد، چون بالاخره حد وسط غیره، غیر منه، و هم اون قوه دیگر افتاد. فبقی ان یکون ذالک الادراک بالمشاعر الظاهره، اون فرض اول با قوای ظاهر، اول باطنه بلا وسط، یا به قوای باطنی بدون حد وسط و بدون کمک قوه دیگر. اون بدون کمک قوه دیگر از قبل معلومه دیگه، تکرار نکرد، بدون وسط و علاوچن، که اگر به وسیله قوای باطنه باشه و بدون حد وسط باشه قهرن جوریست که دیگه لا تو تصور مغایرتون بین المدرکه و المدرک، دیگه مغایرتی بین مدرک و مدرک نمیمونه، چون مدرک خود اون باطن منه، مدرک هم که خود منه. البته آیا کدوماشه؟ بعد گفت سم منظور، ببین که آیا با حواس ظاهریه یا با باطنیست که اگر با باطن شد دیگه اون وقت تصور نمی شود هیچ مغایرتی بین مدرک و مدرک. خودت نگاه کن که معلومه، وقتی نگاه بکنیم به اون فرض نه، این نتیجه رو میگیریم که با حواس ظاهری هم نی. و اما مسئله بعد این است که حالا مدرک چیه؟ اون چرا که من درک میکنم چیه؟ باز این تنبیه، یعنی این که قبل آقا معلوم بود مدرک چیه، ولی حالا میگیم مدرک در انسان، یعنی اون انا چیه؟ انا میگه من خودم را درک میکنم، یعنی همونی که اسمش رو میشیم نفس، خود انسان. اون چیه؟ اون یا باید یک امر غیر محسوس باشه یا باید یه امر محسوس باشه. اون خودی که من درک میکنم از نظر عقلی یا یه امر محسوسه یا یه امر غیر محسوس. اگه محسوس شد یا جزئی از بدنه، یا اونی که من درک میکنم مثلا یه جزئی از بدن، دستمه، پامه، یا یه جای نمیشه بگی من، بگم اون چه من درک کنم این ستونه، ستون حسینی است. خب بس دیگه من نشد که، بعد در درون مربوط به خود من باشه. وقتی مربوط به خود من بود، پس یا جزئی از بدنم یا کل بدن. جزئی از بدنم که شد دو جور میشه، یا جزئی ظاهری مثل دست و پا، یا جزئی درونی مثل قلب، مثلا معده، نمیدونم شش و امثال اینها، از اون چیزهایی که تو هستن، امعا و احشای انسان. کدوماشه؟ ابن سینا یکی یکی میاد اینا رو حسابشو بررسی میکنه، میفرمان که اگر بنا بود جزئی از بدن بود، جزء ظاهری، اولا شما اون جزء ظاهری رو با حواس ظاهری میخواید درک بکنید. فرض این بود که شما هم از حواستون هم از اون جزء ظاهری چیه؟ غافل بود. فرض در این بود که شما در یه جایی قرار گرفتید که از هیچ کدوم از اجزای بدنتون اطلاع ندارید. پس بنابراین اون چرا که مدرک شماست، یعنی خود انای شما، اون جزء نیست، جزء ظاهری نیست، جزء باطنی هم نیست. برای اینکه جزء باطنی هم فرض این بود از او غافلید، علاوه بر این جزء باطنی رو اگه کسی بخواد با حواس ظاهری هم نمیشه درک کرد. اگه کسی بخواد بفهمه باید با تشریح کالبد شکافی بفهمه. پس بنابراین هیچ کدوم از این دوتا نیست. کل اجزاء بدن هم نیست. یکی این که به خودتون مراجعه کنید، اصلا ببینید از کل اجزای بدنتون خبر دارید؟ هیچ کتاب به حال، اون فیزیولوژیست های عمده هم نمیتونن ادعا بکنن که هر چی تو بدنه چیه خبر دارن، تا چه برسه به بنده و شما. علاوه بر این، کل اجزای بدن مرکب است از اجزا، هر کدوم از اجزا غیرند، و فرض در اونجا این بود که شما از هر چه غیر خودتونه چیه؟ غافلی. اجزا هر کدومش که غیر شمان، بالاخره اگه شمان باشید، پس چون شما گفتید کل اجزاء بدن منم، اگه کل اجزاء بدن من شدم، خود تک تک اجزا میشه چی؟ میشه غیر. و فرض در اون بحث ما، در اون تنبیهی که کردیم، این بود که شما از هر چه غیر است غافلید. پس از تک تک اجزا غافلید. و اگه از تک تک اجزا غافلید، یه نمیتونید به کل مطلع باشید، به کل اشراف داشته باشید، چون کل مرکب است از همون اجزا، و فرض اینه که شما از همه اجزا غافلید. بله؟ خب اگر وقت ما سوال میکنیم اون محسوس یا غیر محسوس، باز همین رو میاریم. ما هم اتفاقا میخواییم بگیم که اون کل یه چیزی غیر اجزا، یا مثلا یه حقیقتی قائم به این اجزا. ولی شما هرچی بفرمایید بالاخره همین حرف درش میاد، اون غیره یا محسوسه یا غیر محسوس. اگه محسوس شد بالاخره یا جز داره یا نداره. اگه جز داره که همین حرف درش میاد، اگه جز نداره خود همون، خود اون امر محسوس بالاخره من نیستم، برای اینکه فرض این بود که تمام حواس من از کار افتاده بود در حالی که من اون رو درک میکردم. پس معلوم میشه که محسوس نیست، یعنی یه چیز ساده میتونست اینو رد کنه و اون اینکه همه حواس از کار بود. خب حالا اینا رو ابن سینا هی تشقیق شقوق کرده برای تنبیه بیشتر. پس بنابراین اون چرا که من درک میکنم یعنی اون نفس من بدن نیست، یعنی برگشت به همون چیزی که میخواست اول نتیجه بگیره، منتها با یه تنبیه، با یه توضیح بیشتر همون رو بیان فرمودن. میفرمان که به ما تنبیهان اتو حسلو، آیا شما فکر میکنی ان المدرک منک اهوه ما یدرکهو بسرکه، ما یدرکهو بسرکه بهتره. در اون چاپ تصحیح شده ای که در از متن کتاب شده در دانشگاه چاپ کرده با تصحیح آقای محمود شهابی همینه و این بهتره. جناب استاد آقای حسن‌زاده دامازلو هم همینطور میفرمودن. فکر میکنی که اون چه مدرک از شماست، آیا اون مدرک همون چیزیست که درک میکند او را چشم شما، که همین پوستتون باشه، یعنی یه جزی از اجزای ظاهری؟ لا، برای اینکه اگر بنا بود پوست، بله ما یدرکه بسر و که به جای ما یدرک البسر من اهابه، که همین پوستتون باشه، همین پوست روی بدن باشه، این نیست. فانک ان انسلختان، برای اینکه شما اگر بیرون بیایی از این پوست، یعنی این پوست رو یه تکش بکنن یا همش مثلا بکنن، خدا نکرده پوست آدمو بکنن، و تبدل علیک و پوست دوباره از نو بیاد، مثل اونایی که نعوذ بالله میسوزه بدنشون، خب میگه ببین اگر پوست رو بکنن یا پوست کنده بشه از شما و بعد نو بیاد، کنت انت اند، شما خودت خودتی. پس معلوم میشه که شما اون پوسته نیستی، چون اگه شما اون پوسته بودی که خب فاته و ماته، یه آدم دیگه موقع شد، یعنی اون بعضی از اعضاء ظاهری شما نیست. او هو ما تدرکه به لمسک، یا اینکه نه، اون مدرک شما اون چیزیست که شما درک میکنی او را با قوه لامست، یعنی همین نرمیه که درک میکنی. ایزن یعنی نیز، اونم یه چیزیست از هوا محسوسات شما، چیزی که درک میکنی او را به لمست، یعنی علاوه بر اینکه با چشم درک میکنی با لامست هم درک میکنی، که البته ولیس ایزن الا من زواهر اعضای، این ما تدرکهو بلمسک هم نیست جز از ظواهر اعضای، یعنی نرمی همون پوسته، درونو که شما لمس نمی کنی. لا، فکر میکنی این باشه؟ نه، هرگزی همچین فکری نکن. فإنه حالها حالو ما سلف، یه حالو افتاده، برای اینکه حال این فرض هم که کردی حال وضع قبلیه، یا حال این ظواهر اعضا هر چی باشه حال همون پوسته است، که بالاخره وقتی نرمی تبدیل شد به زبری، یعنی آدم رفت کار کرد تو خاک و خور جبهه، بالاخره این پوست نرم شد چی؟ پوست زبر. حالا شما میگی من عوض شدم؟ میبینی پوست اون چرا که ازش با لامسه درک میکردی که نرمی بود تبدیل شد به زبری، اما شما شمایی. پس معلوم میشه شما اون نرمیه نبودی، اون چی که لامسه درک. و معذالک، علاوه بر اینها که میشه اینا عوض بشه و شما عوض نشی، علاوه بر این ما بنابر این بود که از همه اینا غافل باشیم در اون مثالی که زدیم و فرضی که کردیم، فقط کننا فی الوجه الاول من الفرض اغفلنا الحواس عن افعالها، ما بودیم در اون وجه اول از فرضی که کردیم که عبارت بود از فرض انسان معلق در هوای تر، غافل نمودیم حواس را از افعالشون. پس بنابراین شما بیای بگی اون چه که حواس من درک میکنه، اصلا حواس درکی نداره، تا شما بگید من همونیم که حواسم درک میکنه، فرض اینه که حواس درکی نداره. فبینون، پس روشنه برای شما با این تنبیهاتی که ما کردیم که انه لیس مدرک و که هین ازن عضون من اعضایک، اون چه شما درک میکنی در اون فرض هواء معلق هواء تل نیست مدرک شما عضوی از اعضایت. حالا عضوی از اعضا که قلب او دماغ هر چیش باشه، برای اینکه قلب و دماغ رو هم شما باید با چی ببینی؟ با همین چشم حواس ظاهری ببینی، اونا رو که نمیتونی که مثلا به نحو دیگه ببینی. منتها فرق قلب و دماغ اینه که تازه باید بدن رو هم بشکافن و ببینی. با فرق قلب و دماغ با پوست اینه، پوست رو همونطور راحت میتونستید ببینید، اونو باید بشکافن. تشریح هم میخواد که حالا کیفه، همین خود ابن سینا میگه و کیفه، چگونه میشه مدرک شما عضوی از اعضایتون باشه؟ و یخفا علیک وجودهما. قد استاد میفرمودن نمیخواد ظاهرا هم نباشه بهتره. چگونه میشه مدرک شما عضوی از اعضای شما باشه و یخفا علیک وجودهما، با مخفی میمونه بر شما وجود این قلب و دماغ؟ ببخشید این کیفه فقط به قلب و دماغ میخوره به دلیل وجودهما. چگونه میشه قلب و دماغ باشید شما و اون مدرک قلب و دماغ شما باشه، قلب یا مغز باشه، در حالی که مخفی میماند بر شما وجود مغز؟ اصلا چه خبر داشتید که تو این کله چیه؟ الا به تشریح، مگر این که یا خودتون تشریح کردید یا دیگران تشریح کردن و برای شما گفتن، و الا ما چه خبر داشتیم که تو مغز چیه، تو مثلا سینه چیه، چیزی به نام قلب داریم؟ ولا خب پس اعضا، ببینید یه مقدار خواجه اینا رو تفصیل تفکیک کرده. ابن سینا الان هوا به حساب اعضا ظاهری رو با اعضا باطنی یه دفعه قاطی کرد، بعدم حالا رفته رو اون که مدرک همه باشه. ولا مدرک و که جملتون من حیثه جمله، اون چه شما درک میکنید مجموعه، من حیثه مجموع هم نیست، یعنی تمام اعضاء ظاهر و باطن بگید من همونم، منی که در اون فضای تلق قرار گرفتم و دارم خودم رو درک میکنم، یعنی خودم رو درک میکنم، یعنی همه اعضایم رو درک میکنم. میگه و ذالک ظاهر، مدرک شما همه من حیثیه همه هم نیست، برای اینکه ظاهر است برای شما از اون چی که خودت آزمایش کنی از خودت، برو ببین هستی یا نیست، بررسی کن. هم اگه خودت بررسی کنی میبینی نیستی، و هم و مما نبهت علی، از اون فرضی که من کردم و تنبیه کردم شما را، از اونم به دست میاد. چون در اون فرض ابن سینا فرض بر این بود که انسان از همه اعضایش چیه؟ غافله. شما هم حالا خودت هم بری امتحان بکنی به یه نحوه دیگه، نحوه دیگهش اینه، اون وقتی که انسان خیلی شاده، یا اون وقتی که نعوذ بالله خیلی غصه داره، یا اون وقتی که غرق در یک مشکل علمیه یا یه مشکل غیر علمی، بالاخره یه مشکلیه که به فکر حلشه، اون وقت از همه چیز غافله، یعنی از همه این اعضا غافله جز خودش و اون چیزی که مورد نظرشه، اون مشکل یا مثلا اون شادی یا اون غم. یه امتحان میشه بکنی، اگه اون فرض ما هم نباشه جورای دیگهش میشه. فمدرک و که شیء آخر، پس اون چه شما درک کردی در همون هواء تلق یه چیزیست غیر هذه الاشیاء التی. جناب استاد میفرمونه این واب زائده، بهترم هست که زائد باشه، غیر از این اشیایی که قد لا تدرکها و انت مدرکن لذاته، اینا رو درک نمیکنی در حالی که خودتو درک میکنی، پس معلوم میشه اینا نیستی شما. و این اعضایی که علتی، این علتی حتی بر اون علتی، یعنی این اشیایی که درکشون نمی کنی در حالی که خود رو درک می کنی، و این اشیایی که نمی یابی اونها را ضروری در این که خودت خودت باشی، یعنی شما برای این که خودتون خودتون باشید لازم نیست که حتما این پوست بدنتون باشه، لازم نیست که حتما این کلیه باشه، خب میتونن این کلیه رو بردارن یا یه کلیه دیگه به جاش بذارن. این اشیایی که ضروری نیستن در این که شما شما باشید، یعنی مقوم وجود شما نیستن، میشه اینا نباشن و شما باشید. فمدرکوکه لیس من اداد ما تدرکوهو حسن به وجه من الوجود، پس اون چه شما درک میکردی خود شما، اون خودی که درک میکردی نیست از شمار اون چیزهایی که درک میکنی اون را به حس، به هیچ وجه از وجود، نه همه این مدرکات که اعضا باشه، نه بعضش، اونم بعضش نه داخلیشه نه خارجیش، نه اعضا خارجیه نه اعضای ظاهریه نه اعضای باطنی، چیزی نیست که حس او را درک بکنه. ولا مما یشبه الحس، و نه از چیزایی است که مشابه حس اون رو درک میکنه، مثل خیال، مثل حس مشترک، یعنی حواس ظاهرم درک نکنه، خیال درک میکنه، میگه نه از چیزایی است که خیالم درکش نمیکنه. مما یشبه الحس چیه؟ میگه مما سنذکرو، از چیزایی است که بعد میایم میگیم که قوای ما منحصر نیست به همین حواس ظاهره، ما یه حواس باطنه ای هم داریم مثل حس مشترک، مثل خیال و امثال اینا. اقولو یورید و انیوبینه که نفس انسان، اون خودی که انسان اون رو درک میکرد، لیست به محسوسه. برای اینکه اینو اثبات کنه، فبحث عن المدرک، مدرک رو در همون مسئله مورد نظر داره ازش به حساب پیجویی میکنه، پیجویی کرد از اون چه درک شده و تقسیمش کرد به این که ان یکون اما محسوسن او غیر محسوس. اگر محسوسه یا جزئی از بدن است یا کل بدن، اگر جزئه یا چیزی از ظواهر اعضای یا چیزی از بواطن اعضای، و هذه اربعه و اقسام. بعد ابتلا ان یکون المدرک شیئا من ظواهر البدن، گفت هیچ کدوم از ظواهر بدن نیست به دو دلیل. یکی این که ان الانسان لو انسلخ عن ظواهر بدنه، اگه این پوستش نباشه، جدا بشه از ظواهر بدنش، لکان هو هو، خودش خودشه، پس معلوم میشه خودش این پوسته نیست، خودش خودشه، و لکان مدرکن لذاته، و خودش رو درک میکنه، پس معلوم میشه خودش اینا نیستن. و ثانی، وجه دوم اینه که ظواهر البدن لا تدرک الا بالحواس، ظواهر بدن رو شما با حواس فقط میتونید درک بکنید، در حالی که انسان فی الفرض المذکور کان غافلا عن الحواس و اما تدرک الحواس ما انه مدرک لذاته، با اینکه خودش رو درک میکنه، از حواس و از اون چه حواس درک میکنن غافل بود. و ابتلا ان یکون المدرک شیئا من اعضائه الباطنه، اینم ابطال کرد که مدرک بعضی از اعضای باطنه باشه، به اینکه گفت به ان این اعضای باطنه لا تدرک الا به تشریح، اگه بخوایم ببینیم بفهمیم درکش بکنیم بعد کالبد شکافی بکنیم، تشریح یعنی شکافتن، و هو فی الفرض المذکور کان غافلا عن التشریح و اما یوجبه التشریح، در حالی که او در این فرض مذکور اصلا غافل از اصل بدن بود، تا چه برسه به شکافتن بدن و از اون چه که شکافتن به دنبال میاره، دیدن درون، از اینا غافل بود، دیدن معده و نمیدونم روده و اینا. و ابتلا ان یکون المدرک جمله البدن به دو وجه، یکی به انه حین یمتحن من نفسه یجد نفسه مدرکن لذاته و غافلا عن تفاصیل اعضائه، گفت مدرک همه بدن نیست، به این که وقتی می آزماید از خودش، یعنی خودتون بشینید حالا به اون مسئله ما کار نداشته باشید و فرضی که ما کردیم کار نداشته باشید، برید بررسی کنید کلا خودتون رو قاضی کنید ببینید چطوره، وقتی می آزماید از خودش، می یابد خودش را که درک میکنه خودش را در حالی که غافل است از تفاصیل اعضا، گفتیم اون فیزیولوژیست ماهرم الان نمیتونه بگه همه اون چه که اعضای انسان رو تشکیل میده چی هست، تا چه برسه به ما. و یه وجه دیگه به ان ادراک المرکب لا ینفک عن ادراک اجزائه، خب اگر من همه اعضا هستم پس باید مدرک من اون همه اعضا باشه، چون فرض اینه من همه را درک کردم، در حالی که فرض ما این بود که من خودم را درک میکنم و غیر را درک نمیکنم. خب اینجا هر کدوم از اعضا جدا جدا غیر من هستن یا نیستن؟ خب پس من اون هر کدوم را درک نمیکنم، اگه هر کدومم درک نکردم اون وقت کل درک نمیشه. ادراک مرکب که منفک نیست از ادراک اعضا، اون اجزایی که یکون و کل و واحد منها غیر المرکب، هر کدوم به تنهاییشون غیر مرکبه، و انسان در فرض مذکور غافل از غیر بود، اگه غافل از ما و غایره بود یعنی غافل از تک تک بود، اگه غافل از تک تک بود اون وقت چطور میتونه مدرکش همه اعضا باشه، همه اعضا یعنی تک تک همش، همه تک تک ها. فظهر ان المدرک هو شیء غیر از اجزاء بدن، جملتن یک جا و فرادا تک تک. مدرک شما غیر اجزاء بدنه، اون اجزایی که یمکنو ان یغفل ان هل مدرک لذاته حالت الادرار، اون اجزایی که میشه غافل باشه از اونها، کسی که درک میکنه خودش را در همون حال ادراک از اینا غافل باشه. چرا این کروشه ها زائده؟ برای اینکه همه این اجزا ضروری نیست ادراکشون در این که اون انسان و مدرک خود باشد. یعنی وقتی میخواد خودش رو درک بکنه ضرورت نداره درک بکنه اینها را. و از اینجا ظهر من ذلک مدرک ما لیس بمحسوس، نه محسوسه ولا مایش به حل محسوس، نه از چیزایی که شبیه محسوسه، یعنی رنگ داره، شکل داره، با خیال درک میشه، مثل چیزایی که شما در خیال درک میکنید. مثلا الان میشینید اینجا یه شتر گاو پلنگ خودتون ترسیم میکنید در حالی که در خارج نیست، بالاخره رنگی داره، سری داره، پایی داره، اعضایی داره، میگه از اینا میگه مما سن از کرو، اون چی که شبیه محسوسه یعنی متخیل و موهوم نیست. و سلام علیکم.